Passo 2.
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در بخشی از دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به موضوع تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران افزودند: این جنایت سالهاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه برای علاج تحریم‌ها دو مسیر خونسازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها و رفع تحریم وجود دارد گفتند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم، اما به نتیجه‌ای نرسید. ایشان با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی اثر کردن آنها تاکید کردند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد، اما خوش عاقبت است. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد تصریح کردند:
گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا را بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتبا اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدونم فرام بشه. خودشون بیشترین دخالت‌های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه ای. در مورد موشک، خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل دین و دنیا اونها رو رد میکنه انبار میکنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در صراط این چیزها هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در صراط این چیزها. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید.
ادامه خبرها. گروه های فلسطینی سفر نتانیاهو به عربستان سعودی را خنجری در پهلوی ملت فلسطین و تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به اشغال دانستند. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد عادی‌سازی روابط به زیان منافع ملی کشورهای عربی است. کمیته های مقاومت فلسطینی نیز سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و آن را اقدامی خطرناک دانستند. رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اشغالگر به عربستان سعودی سفر کرده و با بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرده است. بر اساس این گزارش نتانیاهو روز یک شنبه از فرودگاه بن گوریون راهی عربستان شده و در شهر نئوم با بن سلمان ولیعهد این کشور و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. اطلاعات منتشر شده در وبسایت‌های مربوط به ردیابی پروازها نیز پرواز یک هواپیما از فلسطین اشغالی به عربستان سعودی را تایید می‌کند. انجمن علمای یمن نیز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این دیدار ننگین اعلام کرد نشست سعودی اسرائیلی آمریکایی حلقه‌ای از زنجیره خیانت آل سعود به آرمان فلسطین است. درخواست‌ها برای توقف فروش تسلیحات انگلیس به عربستان و امارات. دو سازمان حقوق بشری بین‌المللی از انگلیس خواستند تا صادرات تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به علت جنگ در یمن متوقف کند. سازمان حقوق بشری سام و سازمان حمایت از صلح و دموکراسی در گزارشی اعلام کردند عربستان سعودی نزدیک به نیمی از کل صادرات تسلیحات انگلیس را به خود اختصاص داده است. این دو سازمان حقوق بشری همچنین در خصوص فروش تسلیحات به امارات متحده عربی افزودند بیشتر حملات هوایی در خطوط مقدم ائتلاف سعودی از سوی ابوظبی انجام شده است. کودکان یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد به دلیل تجاوز سعودی‌ها بسیاری از والدین برای تأمین امرار معاش فرزندان خود درمانده شدند و در نتیجه بسیاری از کودکان یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند و در بیمارستان بستری هستند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر منطقه از سال 2015 تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور را آغاز کرد. بسیاری از آثار باستانی یمن نیز طی سالهای گذشته در جریان جنگ عربستان علیه این کشور قربانی ویرانی، غارت و قاچاق شده است.
اینما شخصت ببصرك في مأرب ستجد معلما تاريخيا ظاهرا او مطمورا.
در استان مأرب هر کجا که چشمت را بچرخانی آثار باستانی و تاریخی می‌بینی که یا کلاً ویران شده و یا در معرض ویرانی است. آثار تاریخی که از زمان حکومت سبا پیش از 3000 سال پیش تا دوره اسلامی در سرزمین یمن ساخته شده اند. در سال 2018 بود که یونسکو نگرانی خود را درباره ویرانی آثار تاریخی فرهنگی یمن به علت حملات سعودی ها ابراز کرد. حمد زید، مدیر آثار تاریخی در استان مأرب.
مزدوران سعودی بسیاری از آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی یمن را ویران کردند. جنگنده های آنها کاملا عمدی این مکان ها را بمباران می کنند و در این 5 سال حدود 150 اثر تاریخی تنها در استان مأرب نابود شده.
مدینه براقش تاریخیه و معبد عرش بلقیس.
شهر تاریخی براقش مکانی است که کاخ ملکه سبا در آن واقع شده و تا پیش از حمله سعودی ها آثار و بقایایی از آن به جای مانده بود، اما سعودی ها به آن هم رحم نکردند. یک شاهد عینی در این باره میگوید:
هذه مدينه براقش الاثريه.
اینجا شهر باستانی براقش است که من خودم دیدم 12 موشک را هواپیماهای سعودی در منطقه تاریخی شلیک کردند. آنها میخواهند فرهنگ و پیشینه یمن را نابود کنند.
و ايضا سرقت التحف والمقتنيات الاثريه التي كانت بداخلها.
علاوه بر موشکباران کردن آثار تاریخی و فرهنگی یمن، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از فرماندهان سعودی با ورود به این آثار و مکان ها قطعات زیادی را سرقت کرده و با قیمت های هنگفتی به شیخ نشین های خلیج فارس فروخته اند. کشور یمن از سال 2015 میلادی تا کنون درگیر نبردی نابرابر با ائتلاف متجاوز عبری عربی آمریکایی است.
رنج مسلمانان فرانسه از عملیات موسوم به مبارزه با افراط‌گرایی در مدارس. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به رفتار نامناسب پلیس فرانسه با دانش آموزان مسلمان و تروریست خواندن آنها نوشت کودکان شهر آربتویل که مورد حمله نیروهای مسلح پلیس قرار گرفته بودند همچنان با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. این روزنامه در گزارشی افزود پلیس فرانسه در ماه جاری میلادی به دلیل مخالفت 4 کودک مسلمان با انتشار تصاویر اهانت‌آمیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدرسه به منازل آنها حمله و با آنان همچون تروریست ها رفتار کرده است. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش فرانسه تا کنون حدود 400 حادثه مشابه در سراسر کشور رخ داده است. رئیس جمهوری آذربایجان گفت رهبران کشورهای غربی حق ندارند درباره اماکن دینی قره‌باغ نگران باشند. الهام علیف در شهر آزاد شده آقدام با اشاره به ابراز نگرانی غربی‌ها درباره اماکن دینی مسیحی در این مناطق افزود این نگرانی در حالی است که سران کشورهای غربی احساسات اسلام حراسی را برافروختند. وی با اشاره به توجه خاص دولت جمهوری آذربایجان به حفاظت از همه اماکن مذهبی در این کشور گفت کسانی از ما انتقاد می‌کنند کنند که مساجد را در کشورشان تعطیل کردند و در مقابل اهانت به این مکان مقدس سکوت کردند. شهر مهم آقدام در قره‌باغ که در سال 1993 میلادی از سوی نیروهای ارمنستان اشغال شده بود، بر اساس توافق به جمهوری آذربایجان پس داده شد. افزایش حملات اسلام هراسانه در اتریش. مطبوعات اتریش با انتشار گزارش‌هایی اعلام کردند در نتیجه اعلام صدر اعظم این کشور در مورد اتخاذ تدابیر جدید برای هدف قرار دادن مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم، پیروان دین اسلام در این کشور مورد حملات نجات پرستانه قرار گرفتند. در این گزارش آمده است اتریش در طول 15 روز پس از حمله تروریستی بین بیش از 80 حمله نجات پرستانه علیه مسلمانان را ثبت کرده است. مقامات امنیتی اتریش هم 30 فعال و استاد مسلمان را که از شهرت بسیاری در جامعه برخوردارند دستگیر کردند و با آنها به مانند یک تروریست رفتار کردند. تقلای رژیم بحرین برای ریاست بر شورای حقوق بشر سازمان ملل. پادشاهی بحرین در اقدامی که به باور بسیاری از ناظران متوهمانه به نظر می رسد، در صدد کسب ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برآمده است. بحرین که از حدود 2 سال قبل به عضویت شورای حقوق بشر درآمده، تلاش همه جانبه‌ای برای بهره برداری از این فرصت جهت سربوز گذاشتن بر نقض فاحش و سازمان یافته حقوق بشر در این کشور داشته است. کارشناسان تاکید دارند رژیم آل خلیفه متعاقب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با چراغ سبز برخی کشورهای غربی به سرکوب اعتراضات حق طلبانه که مردم خود می پردازند. ارمغان 2 دهه تجاوز نظامی آمریکا، افغانستان خطرناکترین کشور جهان برای کودکان است. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان در گزارشی وضعیت اجتماعی در افغانستان را به خامسبار توصیف کرد و نوشت این کشور خطرناکترین کشور جهان برای کودکان است. این سازمان افزود از سال 2005 به این سو تا کنون 26,000 کودک، یعنی به طور متوسط روزانه 5 کودک در افغانستان کشته شده یا زخمی شدند. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان در بخش از این گزارش تأکید کرد از سال 2017 تا 2019 نیز بیش از 300 بار مراکز آموزشی در افغانستان مورد حمله قرار گرفتند که در پی این حملات صدها معلم و دانش آموز کشته و یا زخمی شدند. تأثیر اندیشه اقبال لاهوری در توسعه روابط ایران و پاکستان. همایش مجازی نقش علامه اقبال لاهوری در روابط ایران و پاکستان با حضور اندیشمندان پاکستانی در شهر لاهور برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش اندیشه های این شاعر پارسیگوی را منبع الهامی برای تحکیم روابط میان دو کشور ایران و پاکستان توصیف کردند. اندیشمندان پاکستانی همچنین با تاکید بر جایگاه مهم اندیشه ها و آثار علامه اقبال در توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواستار افزایش تعاملات میان جامعه فرهنگی و علمی دو کشور همسایه شدند. و آخرین خبر این بخش، درخواست تصویب قانون علیه نفرت پراکنی آنلاین در مالزی. در پی انتشار گزارش رویترز درباره بی‌توجهی مقامات مالزی به سخنان نفرت‌آمیز درباره آوارگان مسلمان روهینگیا در فضای مجازی، نمایندگان مجلس این کشور خواستار غیرقانونی شدن نفرت پراکنی در فضای مجازی شد. اخیراً اخبار جعلی زیادی درباره اینکه پناهجویان مسلمان روهینگیا و مهاجران باعث شیوع کرونا در مالزی می‌شوند پخش شده است که باعث افزایش احساسات ضد مهاجران در این کشور شده است. در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 4 آذر 1399 هجری شمسی برابر است با 8 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ممنون از همراهی شما عزیزان، شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف. انشاءالله که مجموع برنامه های ما رو تا این لحظه پسندیده باشید. پس از خبرهای جهان اسلام همراه شما بزرگواران هستیم با تقدیم برنامه یار مهربان که مسابقه کتابخوانی در این برنامه هست و انشاءالله تقدیم شما سروران عزیز و ارجمند میشه. به سوالهای مطرح شده در این برنامه اگر پاسخ بدید حتما جایزه‌ام براتون در نظر گرفته میشه. علاقمندان این برنامه رو بیش از این منتظر نمیگذاریم، دعوت میکنیم با یار مهربان باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان گرامی رادیو معارف و طرفداران پروپاخورس مسابقه یار مهربان. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز سه‌شنبه چهارم آذر ماه 1399 با روز چهارم یک روز بعد از حیرانی در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، همونطوری که میدونید کتاب یک روز بعد از حیرانی، زندگی نامه شهید والا مقام محمد رضا دهقان امیری، شهید مدافع حرم دهه 70مون هست که در عملیات محرم در اطراف حلب به فیض رفیع شهادت نائل شدند. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید و تا الان ارتباط خوبی با این کتاب برقرار کرده باشید. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید دهقان امیری به دوستش که پرسید چرا فقط سوریه، چرا نمیری یمن و افغانستان، چی گفت؟ گزینه یک، گفت ما با ظلم و ظالم می جنگیم، فعلا شرایط برای اینجا مهیا شده، شاید جاهای دیگه هم بریم. گزینه دو، عکس حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو نشون داد و گفت یه دلیلش اینه. و گزینه سوم، گفت یمن و افغانستان که سهله، اگه لازم شد تا آمریکا و داخل کاخ سفید هم میریم. سوال اول امروز رو شنیدید. با خوندن صفحات 148 تا 195 کتاب یک روز بعد از حیرانی میتونید به این سوال پاسخ بدید. بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
ما سامانه پیامکی 30552 رو برای شما یاران مهربان در نظر گرفتیم تا به راحتی بتونید در این مسابقه شرکت بکنید. فراموش نکنید که نام و نام خانوادگی و همراه تاریخ مطرح شدن سوالات و کد 4 رقمی متشکل از پاسخهای صحیح سوالات روزانه رو برای ما به سامانه 30552 ارسال بفرمایید که انشاءالله 100 امتیاز اون روز رو کاملا دریافت بکنید. بریم سراغ سوال دوم امروز. مادر شهید برای اینکه اسلام رحمانی و خشونت داعشی رو برای فرزندش توصیف کنه چه کتابی رو به ایشون معرفی کرد؟ گزینه 1، کتاب محبت الهی نوشته الهام غزازانی. گزینه 2، کتاب محبت و مفاهیم اجتماعی آن نوشته علیرضا صدرالدینی. و گزینه 3، کتاب رحمت نبوی خشونت جاهلی نوشته دکتر صابر ادراک. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. بریم بخشی از کتاب یک روز بعد از حیرانی رو بشنویم و برگردیم.
هیچ چیزت به بچه های مدرسه امام صادق علیه السلام نمیخورد. ظاهرت حسابی غلط انداز بود. نه مدل موهایت، نه مدل لباس پوشیدنت. به موهایت حساس بودی و همیشه مرتب نگهشان می داشتی. مرتب و به مد روز. صادق که از سال سوم وارد مدرسه شما شده بود، فاصله اش را با تو و دوستانت حفظ می کرد. شاید چون حس می کرد روحیش با تو جور نیست یا شاید هم از تو می ترسید. اما بر حسب اتفاق با هم روی یک نیمکت نشستید. بالاخره شماره ی همراه صادق را گرفتی و برایش پیام فرستادی: من به شما خیلی ارادت دارم. دوست دارم باهات رفاقت کنم. صادق هم که ظاهر بچه مثبت ها را داشت، اصلا از این ادبیات خوشش نمی آمد. برای همین زد توی ذوقت و حسابی ناراحت شدی. حتی از مشاور مدرسه هم کمک گرفته بودی. چه چیزی توی وجود صادق بود که این همه مجذوبش شده بودی؟ چه فرقی داشت با همه بچه های کلاس و مدرسه‌ت؟ هرچه بود آنقدر پیگیر شدی تا صادق هم کم کم نرم شد. اما اول تو را امتحان کرد، چون پشت سرت حرفای زیادی می زدند. مثلا دیدن فیلم های بدون سانسور. چقدر هم که تو اهلش بودی. کنجکاو بودم بدانم چرا حرف پشت سرت پیچید. پرسجو کردم و فهمیدم مامان فاطمه سریال دونگی را خیلی دوست داشت. چون زودتر به خانه می رسیدی، مأموریت داشته که فیلم را برایش ضبط کنی. تو هم توی فلش خودت سریال را برای مادر ذخیره می کردی. یک روز حواس پرتی کردی و فلش را در کامپیوتر مدرسه باز کردی. برای همین همه فکر کردن فیلم بدون سانسور است. چقدر گناهت را شستند. راستی بخشیدیشان یا نه؟ آنها گناهت را شستند، اما صادق امتحانت کرد و فهمید که اهل این حرف ها نیستی. همیشه از راه خانه تا مدرسه هنسفری توی گوشت بود، اما فقط آنهایی که تو را می شناختن می دانستن که به جای موسیقی غربی مداحی گوش می کنی. بالاخره صادق هم به تو نزدیک شد و تا چشم باز کرد دید تو هم توی دایره دوستانش قرار گرفته ای. حالا که تو را شناخته بود دیگر از نزدیک شدن به تو واهمه ای نداشت. حتی گاهی توی شیطنت هایت هم با تو همکاری می کرد.
بله، تشکر میکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای رضا هدایت‌فر برای خوانش شنیدنی که از کتاب یک روز بعد از حیرانی برامون داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز.
شهید دهقان امیری درباره اختشاشات و فتنه سال 88 چه موضعی گرفت؟ گزینه یک، میگفت همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، قانون فصل الخطابه، به نفع ما باشه یا به ضررمون. گزینه دو، چون رهبر معظم انقلاب فرمودن مردم عادی وارد معرکه نشن تا صف مردم از فتنه گرا جدا بشه، توی خونه نشست. و گزینه سوم، میگفت امنیت کشور خیلی مهمتر از این آقا و اون آقا و این جناح و اون جناحه. امنیت نباید خدشه‌دار بشه.
سوال سوم امروز رو هم شنیدید، امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه‌ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
همراهان گرامی، همونطوری که میدونید کتاب‌های ما موضوعی و مناسبتی هستند و کتاب یک روز بعد از حیرانی هم به مناسبت هفته بسیج برای شما انتخاب شده. و اما در این قسمت میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما یاران مهربان معرفی بکنم. کتابی است با عنوان دیالمه. این کتاب نوشته مریم قربانزاده و محمد مهدی خالقی است و از طریق انتشارات دفتر نشر معارف در سال 1393 منتشر شده. توی این کتاب مصاحبه‌هایی با دوستان، خانواده و نزدیکان شهید دیالمه صورت گرفته و اسناد و مدارک خیلی زیادی توی کتاب گنجونده شده. امیدوارم با این کتاب در هفته ای آینده ما رو همراهی بفرمایید و یکی از برندگان مسابقه یار مهربان باشید. بریم سراغ سوال چهارم، یعنی سوال پایانی امروز. از نگاه راوی کتاب چه عاملی محمد رضا رو برای شهادت آماده کرد؟ گزینه یک، دیدن فیلم های جنایات داعش در سوریه و عراق. گزینه دو، رفاقت با یه دوست خوب و بسیجی به نام صادق. و گزینه سوم، اردوهای راهیان نور که از کودکی تا جوانی می رفت. سوال چهارم امروز رو هم برای شما یاران مهربان خوندم. سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه خودتون برنامه یار مهربان رو همراهی کردید. پاسخهای صحیح این چهار سوال رو با خوندن صفحات 148 تا 195 این کتاب میتونید به راحتی به دست بیارید و به سامانه 30552 ارسال بفرمایید. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
سلام، هفته بسیج گرامی با برنامه مدرسه عشق هر روز با طرح یک سوال دو جایزه 2,000,000 ریالی به کسانی که در مسابقه پیامکی شرکت کرده اند و یک جایزه 2,000,000 ریالی به عزیزانی که یک عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را برای ما ارسال کنند تقدیم خواهد کرد. و اما سوال امروز، کدام گزینه از عرصه‌های فعالیت بسیج می باشد؟ الف علمی فرهنگی، ب سیاسی نظامی، جیم سازندگی اجتماعی، دال همه موارد. سؤال رو تکرار می کنم، کدام گزینه از عرصه‌های فعالیت بسیج می باشد؟ الف علمی فرهنگی، ب سیاسی نظامی، جیم سازندگی اجتماعی، دال همه موارد. شما عزیزان می توانید پاسخ سؤال پیامکی را با درج عبارت مدرسه عشق به شماره پیامک 30553 و عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را به شماره 0990-464-4955 ارسال فرمایید. برندگان مسابقه هر روز ساعت 13 در برنامه مدرسه عشق اعلام می شوند.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوش خبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوش خبر عاشقان این دیار.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب عزیزان هموطن، شنوندگان رادیو معارف، بسیار متشکریم از توجهتون. فاصله کوتاهی در اختیار من هست تا زمان پخش برنامه بعدی در خصوص وضعیت کنونی کشور ما در مقابله با بیماری کرونا و انشالله شکست این بیماری و با به امید آن که همه کسانی که صدمه و آسیبی دیدن از این ویروس انشاءالله با همکاری همه، یعنی با همکاری همه جانبه یکایک ما ایرانیان شرایط به نحوی پیش بره که انشاءالله شاهد روزی باشیم که از خبرها دیگه هموطن عزیزمون اسمی اعلام نشده که جانش رو در بیماری کرونا از دست داده. لازمه این امر بسیار مهم این است که ما در این موضوع بسیار مهم که تذکرات لازم رو مکرر گفتن که چگونه رفتار کنیم تا این زنجیره انتقال انسانی رو بشکنیم، همه ما به اهمیت این مسئله واقف هستیم، اما در عمل به گونه‌ای باشه